522. پوشش مستقیم رقابت‌های هانژو 2022. به نام خداوند بخشنده و مهربان، حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی ورزش، علاقمندان به بازی‌های آسیایی هانژو 2022 سلام عرض می‌کنم. به اتفاق دیگر همکارانم در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود با مسابقاتی که امروز هم در هانژو برگزار خواهد شد. امروز 14 مهر ماه هست و رقابت‌هایی که امروز انجام میشه با کاراته، سوارکاری، قایقرانی، تیراندازی با کمان و در دو وزن کشتی، ما این مسابقات رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. با ما همراه باشید. دوستان، همونطوری که خدمت شما عرض شد، امروز سجاد گنجزاده در رقابت‌های کاراته در به اضافه 84 کیلوگرم کمیته با لاوس مسابقه خواهد داد. در سوارکاری امید غریبی، مسعود مکاری نژاد و خانم نغمه خانجانی رقابت‌های انفرادی پرش رو پشت سر خواهند گذاشت. در قایقرانی رکسانا رازقیان در اسلالوم زنان مسابقه خواهد داد. در تیراندازی با کمان ایران با ترکیب مبینا فلاح، یسنا پورماهانی و زهرا نعمتی با تیراندازان چینی مسابقه خواهند داد در تیمی ریکرو زنان در مرحله یک چهارم. و در کشتی همونطوری خدمتون عرض شد، بعد از افتخار آفرینی فرنگی کاران ما که با دو مدال طلا، دو مدال برنز و یک مدال نقره و یک مدال برنز به کار خودشون پایان دادند، رحمان عموزاد با رحمانوف در وزن 65 کیلوگرم مسابقه مقدماتی رو برگزار خواهد کرد و ابراهیم خاری هم در 57 کیلوگرم با کشتیگیر فیلیپینی روبرو خواهد شد در مرحله یک هشتم نهایی. در مسابقات کبدی هم ایران با چین تایپه در رده زنان مسابقه خواهد داد در مرحله نیمه نهایی. در تیراندازی با کمان هم که ساعت حدوداً 9:25 دقیقه برگزار خواهد شد، ایران با ترکیب رضا شعبانی، محمد حسین گلشنی و صادق اشرفی با اندونزی مسابقه خواهند داد در ریکرو تیمی مردان. در کاراته هم در ساعت 10 آتوسا گلشاد نژاد با امارات مسابقه خواهد داد در وزن منهای 61 کیلوگرم. در شطرنج مسابقات ما با ترکیب پرهام مقصودلو، بردیا دانشور، محمد امین طباطبایی، امیررضا پوراقابالا و پویا ایدنی در برابر فیلیپین قرار خواهند گرفت در تیمی مردان در دور هشتم. در وزنه برداری هم ما مسابقه خواهیم داشت. مهدی مومنی و رضا دهدار در گروه آ دسته 109 کیلوگرم مردان در فینال مسابقه خواهند داد. و در رقابت‌های بسکتبال ایران با عربستان مسابقه میده که برای تعیین جایگاه 56 هست. مجدداً کبدی ما در ساعت 11:30 با چین تایپه مسابقه خواهد داد در نیمه نهایی و مسابقه بسیار حساسی خواهد بود. در وزنه برداری الهام حسینی در 87 کیلوگرم زنان در رده فینال مسابقه میده. و در واترپولو هم ایران با ژاپن مرحله نیمه نهایی رو برگزار خواهند کرد. این برنامه امروز رقابت‌های هانژو 2022 بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. دوستان، همونطور که خدمتتون عرض شد، امروز یکی از برنامه‌های مسابقات هانژو 2022 مسابقه دو وزن کشتیگیران ما هست در 57 کیلوگرم و 65 کیلوگرم که ابراهیم خاری در 57 کیلوگرم ابتدا با الوین لوربک از فیلیپین مسابقه خواهد داد. بعد بایستی با برنده هند یا کره جنوبی مسابقه بده. در 65 کیلو هم رحمان عموزاد که با 18 نفر همراه است در برابر رحمانوف از ازبکستان قرار خواهد گرفت و حریف بعدیو یاماگوچی از ژاپن است. به هانژو بریم، در خدمت دوست و همکار خوبم جناب آقای عبدالهاشم پور خواهیم بود تا ببینیم که چه گزارشی از محل برگزاری رقابت ها برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند دارن. سلام، صبح شما بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم. به نام خدا، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما پیرجان و همه همکاران گرامی. ان شاءالله که خوب و خوش باشید و همینطور شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو ورزش، همراهان همیشگی و با وفا و با صفای ما که ان شاءالله امروز هم همراه ما هستند. امیدیم که انشالله خبرهای خوبی از سالن بیان بشنوند و درخشش دو نماینده آزادکار ما بتونه آغاز دلپذیر رو برای تیم کشتی آزاد ما رقم بزنه، بعد از پایان خوش فرنگی انشالله تداوم پیدا کنه مدال برای ما در رقابت‌های حاشیه‌ای خانجو. الان ساعت وقت محلی 9:42 دقیقه هست که من هستم خدمت شما. تقریبا از ساعت دقیقاً ساعت 18 دقیقه دیگه در واقع ما شاهد حضور نمایندگان کشورمون خواهیم بود که حتما اشاره کردید به برنامه رقابت‌های نمایندگان ما، هم ابراهیم خاری هم رحمان عموزاد در دو وزن 57 و 65 کیلوگرم باید مقابل حریفان خودشون قرار بگیرن که حتی رحمان عموزاد با وجود تجربه که به عنوان قهرمانی جهان باز مسیر سختی رو خواهد داشت برای اینکه بتونه مدال کسب کنه. دیگه برای همه مغرضه که مسابقات قهرمانی آسیا کاملا سطح پایین‌تری داره به نسبت بازی‌های آسیایی و در بازی آسیایی شاهد عملکرد بهتر خیلی از رشته‌های ورزشی در بازی‌ها بودیم و این اتفاق در کشتی هم کاملا ملموسه. در کشتی فرنگی که اینگونه بوده، ببینیم در کشتی آزاد چگونه خواهد بود. تصور اینکه به راحتی نمایندگان ما میتونن مدال طلا بگیرن اصلا ممکن نیست با توجه به اینکه هم ابراهیم خالی در مسیر شعرهایی مثل امان هنگی رو خواهد داشت و توشهی رو هاساگاوا رو حتی پیش رو خواهد داشت در این رقابت‌ها، و از اون طرف هم رحمان عموزاد عباس رحمانوف و ازبکستانی رو خواهد داشت در واقع رقابت اول مقابلش قرار میگیره. کایکی یاموگوچی ژاپنی، قهرمان جوانان جهان، و مهمتر از اونها باجران کونیان، ستاره کشتی هندوستان که واقعا حتی رسیدن به مرحله نیمه نهایی برای دو کشتیگیر ما با گذر از رقبای نامدار ممکن خواهد بود. ابراهیم خاری که اصلا اولین تجربه حضورش در دو بنده تیم ملی بزرگسالان هست بعد از نهایت برنامه در جوانان آسیا و پیروزی مقابل سلک در
بله کشتی سخت رو در ایران برگزار
حضور در وزن اول در بازی آسیا به دست آورده، قاعدتا تجربه کمترش میتونه به نسبت رقبا حد دردسرهایی رو براش ایجاد بکنه، اما امیدوار هستیم که بتونه کیفیت شایسته‌ای داشته باشه و نماینده خوبی برای کشتی آزاد کشورمون در وزن اول بشه. منتظر هستیم آقای پیرانی استاد عزیز که انشاءالله وقت شروع رقابت ها خدمت شنوندگان باشیم و در حد وسع انجام وظیفه بکنیم. انشاءالله که هم مسابقات صبح هم اگر بچه ها انشاءالله برسن به دیدار نهایی از ساعت 12:30 که دیدارهای بدوانی و فینال آغاز میشه اینجا هم بتونن عملکرد خوبی داشته باشن و پیام‌آور شادی باشن برای همه هموطنان عزیز. من خدمت شما هستم.
آقای عبدالله شمپور، من می‌خواستم نظر آقای رنگرز رو بپرسم در خصوص نتایجی که به دست آمد. به نظر میرسه ما میتونستیم با 5 طلا حداقل در فرنگی کار رو به پایان ببریم، حالا سوای اشتباهی که در یکی دو وزن داشتیم. نظر خود آقای رنگرز چی بود در خصوص نتایجی که به دست آمد؟
بله، البته بلافاصله بعد از پایان کشتی امین میزازاده ممکن شد که با آقای رنگرز صحبت کنیم و زنده هم از طریق رادیو و رسانه هم صحبت هایشون داشتن در مورد عملکرد نهایی تیم کشتی فرنگی. بسیار در واقع ناراحت بودن از این که نیسم دلخانی هم باید مدال میگرفت، اشاره میکردن که هر 6 نماینده اون شایسته کسب نشان بودن. بالاخره یه ذره گرایش داوری در تقابلی که ناصر علیزاده داشت رو هم ایشون اشاره کردن که بالاخره داوران کم لطف بودن و مهمتر از همه این که بالاخره پایان کار با 2 مدال طلا بود، یعنی آنچه که انتظارش داشتیم رقم خورد و دو تا ستاره کشتی ما در رقابت‌ها که 2 طلای مفرز بودن در واقع اشتباهی رو مرتکب نشدن و تونستن طلا بگیرن. ایشون اشاره می‌کردن به اینکه با با توجه به فشردگی رقابت‌های جهانی بلافاصله اعزام تیم برای بازی آسیایی با وجود تغییراتی که در نیمی از تیم برای بازی آسیایی هانگژو اعمال شد نتیجه راضی کننده بود، هرچند میگفتن که بعد از شب اول خیلی خوب استراحت نکردن و اصلا راحت نخوابیدن چون ایمان داشتن بچه‌ها با عملکرد بهتری می‌داشتن مدال‌های بیشتری می‌گرفتن، ولی خب پایان کار مطلوب بود. حالا امیدواریم که در کشتی آزاد هم آقای پیرانی همین در واقع احساسو داشته باشه، با این تفاوت که از هر دو شب آقای درستکار راحت بخوابه، هم امشب ان شاءالله هم فردا شب.
بله خب بالا کشتی آزاد به نسبت میتونیم بگیم که استراحتش بیشتر از رشته فرنگی بود و امیدواریم که دیگه اون مشکلاتی که برای ریکاوری یا تطبیق با آب و هوا و شرایط دیگر به وجود باید بیاد دیگه انجام شده باشه و مشکل خاصی در این زمینه نداشته باشیم. خب اگر فرمایش خاصی نیست من ارتباطم رو با شما قطع نمی کنم به دلیل که باید کشتی ها رو گزارش کنید. میدونم که دیگه هول و هراس قبل از مسابقات هست و شما هم بایستی آماده بشید برای گزارش. ممنون از شما. فشردگی برنامه‌های بازی‌های آسیایی معمولاً به شکلی است که شاید برخی از مسابقات رو از دست بدیم یا بیشتر سعی بکنیم که همه رو اونها رو به صورت زنده تقدیم حضورتون بکنیم. به همین دلیل برای اینکه از رقابت‌های کاراته هم با خبر بشیم به سراغ همکارمون آرش خان می‌ریم تا ببینیم که آرش اسدی چه گزارشی برای ما داره. سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا، سلام عرض ادب و احترام خدمت استاد پیرانی عزیز، شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ورزش، بامداد شما در تهران بخیر و الان ساعت به وقت آنجو دقیقاً 9:48 دقیقه صبح هست. من از ورزشگاه لینپینگ و در سالن این ورزشگاه جایی که مسابقات کاراته در کمیته در حال برگزاری است با شما صحبت میکنم. استاد ما امروز دو نماینده خواهیم داشت در وزن منهای 61 کیلوگرم زنان، خانم آتوسا گلشاد نژاد برابر حریفان خودش به مبارزه خواهد پرداخت، همینطور در وزن به اضافه 84 کیلوگرم سجاد گنجزاده مرد طلایی ما در المپیک توکیو به مسافه حریفان خودش خواهد رفت. اما امروز مبارزات در وزن منهای 60 کیلوگرم مردان هم برگزار خواهد شد که البته ما در این وزن نماینده ای نداریم. ما امروز در دو وزنی که عرض کردم، منهای 61 زنان و به اضافه 84 کیلوگرم مردان، نمایندگان کشور اون مبارزات خودشون رو انجام خواهند داد. امیدواریم که برخلاف روز گذشته امروز بچه‌ها که با قرعه تقریبا مناسبی هم روبرو شدن، سجاد گنجزاده در دور اول باید با ایفتا یاسان از لاوس مبارزه بده و در صورت برتری با محمد اوبیت از پاکستان مبارزه خواهد کرد. نکته این که در وزن سجاد حتما شنوندگان عزیز و دوستداران و علاقمندان به کاراته در جریان هستند، طارق حامدی حریف سجاد در فینال المپیک توکیو که برشک اون اتفاقات رخ داد هم در این وزن حضور داره و احتمالا در فینال، چون سجاد جناب پیرانی در پایین جدول هست و طارق حامدی در بالای جدول، تا فینال به هم برخورد نخواهند کرد. انشاءالله به احتمال بسیار زیاد فینال المپیک توکیو رو امروز در این سالن تکرار خواهیم کرد. امیدواریم که سجاد به مانند توکیو طلای بازی‌های آسیایی رو هم برای کشورمون برمقام بیاره. خانم گلشاد نژاد هم در دور اول در منهای 61 کیلوگرم باید با سارا العامری از امارات مبارزه بکنه و در صورت برتری در دور بعد باید با برنده دیدار ویتنام و ماکائو مبارزه خودش رو انجام بده. صحبتی که با آقای هروی سرمربی محترم تیم ملی کاراته و همینطور خانم ارباب سرمربی تیم ملی بانوان کارتی که اشتام داشتیم آمادگی بچه امروز خیلی خوبه. من روز گذشته هم با سجاد گنجزاده صحبت کردم به طور اختصاصی، هم با آقای هروی، هر دو برای این نکته تاکید داشتن که انشالله سجاد کاملا آماده هست و به خصوص آماده مساف با طارق حامدی که امیدواریم به مانند المپیک توکیو بتونه حریف عربستانی خودش رو شکست بده. البته تاکید میکنم انشالله در فینال این دو با هم مبارزه خواهند کرد، در دورهای اول دوم و تا فینال به هم برخورد نخواهند کرد. دوره خوبی هم در وزن خانم گلشاد نژاد 16 نفر حضور دارند، حریفانی از قزاقستان، مالزی، فیلیپین، ازبکستان، امارات، ماکائو، ویتنام، لاوس، کامبوج، اردن، چین، کره جنوبی، قرقیزستان، نپال و بنگلادش. در وزن سجاد به اضافه 84 کیلوگرم 12 کاراتکار حضور خواهند داشت. از عربستان هم طور که عرض کردم طارق حامدی از ماکائو، ویتنام، نپال، ترکمنستان، پاکستان، لاوس، تایلند، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان با سجاد گنگزاده عزیز باید مبارزات خودش رو انجام بدن. فکر می‌کنم چیزی حدود نیم ساعت دیگه انشاءالله مبارزات نمایندگان ما آغاز بشه. سالن هم تقریبا چیزی حدود 1000 نفر حضور دارن، چون چینی‌ها در مردان نماینده ندارن، اما در زنان به محض اینکه مبارزات زنان آغاز میشه باز به مانند اکثر مسابقات سالن روی سر خودشون میذارن و نمایندگان تیم رو به شدت تشویق میکنن. حالا بحث اونجوریه که انشالله سجاد و خانم گلشاد نژاد بتونن امروز برای ما مدال اونها از نوع مربوط و تلاش رو در مقام بیارن. اگر سوالی یا نکته خاصی از حضور از من از جای ایرانی هم شما و شنوندگان عزیز هستن.
حالا به تماشاگران اشاره کردید در بازی های بوسان 2002 کره جنوبی و یا در گوانجو 2010 شاهد این بودیم که وقتی در سالونی تماشاگر کم هست، یک سری تماشاگر که اکثرا از نوجوانان هستند با پرچم‌های همون کشور میهمان در سالن حاضر می‌شدند و تشویق می‌کردند ورزشکاران تیم میهمان رو. من نمی‌دونم الان همین برنامه رو داریم در هانجو یا نه.
تو هانجو نکته که به چشم میومد استقبال خیلی خوب تماشاگران چینی بود، یعنی تقریبا سالن‌هایی که موضوع داشتیم مثلا توی تنیس روی میز، توی ووشو، حتی توی کوراش، الان توی کاراته با توجه به اینکه مردانش نیست اما به خاطر زنانش تقریبا الان که هنوز مبارزات زنان آغاز نشده سالن نیمه پر هست، یعنی تقریبا توی فوتبال، توی کشتی، هر سالنی که ما رفتیم، تکواندو همینطور، یعنی تقریبا اون سالن رو پر می‌کردن و انصافا استقبال خیلی خوبی به عمل آوردن. از همونطور که شما اشاره کردید از در واقع نوجوانانشون تا به بزرگسال و میانسال و حتی افرادی که شاید خیلی هم سنشون بالا به نظر میاد اما خیلی علاقمند، خیلی به شدت پیگیر بودن و دقیقاً ثانیه به ثانیه پیگیر می‌کردن مبارزات یا مسابقات نمایندگان خودشون رو از کشور چین که مثلا توی فلان ساعت از فلان دقیقه است که حتما توی سالن باشن. و زمانی که چینی ها عرض می کنم اصلا توی سالن مسابقه ای رو داشتن یا مبارزه ای رو به شدت سالن رو سر خودشون می گذاشتن و این یه نظار کار رو برای حریفان سخت می کرد. الان هم اگر صدا بیاد در واقع دارن نمایندگان سایر کشور رو تشویق می کنن. بله هنوز عرض کردم تازه نماینده چینی ها در زنان روی تاتامی نیومده.
بسیار ممنونیم از شما اسدی. من میکروفون رو می خوام به سرکار خانم کیانی بسپرم تا در قایقرانی زنان ببینیم که چه صحبتی دارند با شنوندگان از ارجمند. سلام، صبح شما بخیر.
متشکرم. من سلام از ادب دارم خدمت شما و همه دوستان همراهان رادیو ورزش برنامه هانجو 22. خدمتتون میگم رقابت رکسانا رازقیان نماینده، تنها نماینده خانم کشورمون در مسابقات قایقرانی اسلالوم رو داشتیم که مسابقهش تموم شد. زمانی هم که به ثبت رسید 129.86 بود. رکسانا رازقیان به فینال راه پیدا کرده بود و در فینال به هر حال نفر سوم بود با توجه به زمانی که قبلا به ثبت رسونده بود و الان هم که نتیجه 129.86 و حالا باید ببینیم که سایر رقبای رکسانا رازقیان چه نتیجه‌ای رو به دست میارن و بعد در نهایت نتیجه کلی اعلام میشه و اینکه چه جایگاهی رو خواهد داشت که اونم اطلاع رسانی خواهیم کرد.
خب من فکر میکنم با توجه به اینکه در آبهای خروشان دارن مسابقه میدن، خب که یعنی حساب میکنم ببینم که ما داشتیم اصلا فضایی برای اینکه عزیزان ما تمرین بکنن یا نه. من چون فقط یک رودخانه رو میتونم در شمال کشورمون به صورت طبیعی نام ببرم و اون هم حد فاصله بین دریاچه نئور و خطبه سرای گیلان هست که واقعا رودخانه است که میشه از اونجا به عنوان یک فضا برای آبهای خروشان استفاده کرد. قبلا هم در یکی دو برنامه مسئله رو پیشنهاد کرده بودم، یا یعنی در خود سفیدرود هم مثل این کار رو میکردن. حالا نمیدونم تا چه حد تونستن خودشون رو آباده بکنن.
خدمتتون بگم در رودخانه کرج معمولا مسابقات برگزار میشه، تو مسابقات آسیایی که ما میزبان بودیم برگزار کردن. اما رکسانا رازقیان در فرانسه داره تمرین میکنه و یه مدتی هم اونجا تمریناتش رو داشت قبل از اینکه به بازی های آسیایی هم بیاد. در رقابت های جهانی شرکت کرد و آماده بود برای اینکه در این مسابقات حضور داشته باشه، ولی خب رقبای خیلی سرسختی رو داره در آسیا و حالا به هر حال پیش بینی هم میشد که شاید نتونه مدالی کسب کنه. ولی تا اینجا کار مقامی که به دست آورد، یعنی زمانی که به دست آورد خدمتتون گفتم، حالا باید ببینیم که سایر حریفانش چه عملکردی خواهند داشت و در نهایت رکسانا رازقیان چه جایگاهی رو به دست میاره. به فینال که راه پیدا کرد و در جایگاه سوم بود با توجه به زمان بندی که اعلام شده بود، ولی حالا به هر حال ببینیم که در پایان مسابقات اسلالوم آبهای خروشان چه نتیجه‌ای رو کسب خواهد کرد.
بسیار سپاسگزاریم. به هر حال با توجه به امکاناتی که عزیزان ما در رقابت‌ها داشتند، نتایج خوبی به نسبت بازی‌های گذشته فکر می‌کنم به دست آمده که امیدواریم ادامه پیدا بکنه. خب رقابت‌های تیر و کمان هم مثل این که داره برگزار میشه. خانم کیانی در خدمت شما هست.
بله، در بخش تیمی ما خانم هامون رقابت خواهند که می‌دونیم که در بخش انفرادی دو ورزشکارمون به فینال راه پیدا کردن. در میکسم ما نماینده داشتیم که البته در کامپوند متاسفانه عنوان چهارمی به دست آوردیم و بچه‌مون هم خیلی ناراحت بودن، همینطور خانم کیسا بایبردی که ایشون در بخش انفرادی هم رقابت کردن و حالا به هر حال نتیجه مطلوب رو به دست نیاوردن. امروز هم مسابقات تیمی ریکر به بانوان هستش که مبینا فعلا، یسنا پورماهانی و زهرا نعمتی قراره که رقابت بکنن. زهرا نعمتی میره در جایگاه و خدمتتون میگم که با چین باید بازی اولشون رو انجام بدن. سایر نمایندگان کشورمون رو هم میبینیم، یسنا پورماهانی و مبینا فعلا که معرفی میکنن ورزشکارای کشور ما رو. و بعد از این هم مسابقه کمانداران ما شروع میشه در بازی‌های آسیایی در بخش تیمی که ببینیم چه عملکردی رو خواهندش برابر چینی که همیشه یکی از قدرت‌های آسیا هست و ما همیشه به چالش می‌خوردیم برابر چین، کره جنوبی. و به هر حال ما یه مربی خارجی هم داریم، سرمربی تیم ملیمون که ایشون هم کره‌ای هستن و مدتی هم که ملی پوشامون تمرین داشتن، به هر حال رکورد‌های قابل قبولی رو از نگاه ایشون تونسته بودن کسب بکنن و به همین جهت در بازی‌ها حضور پیدا کردن. زهرا نعمتی اولی نماینده ما هستش که باید در واقع هدفگیری بکنه، ببینیم که چه عملکردی رو خواهد داشت.
چهره شناخته شده ایست که به هر حال چینیان فکر می‌کنم جلوش لنگ بندازن دیگه.
تنها خانومیه از کشور ما و جزو معدود ورزشکاراییه که هم در بازی‌های آسیایی شرکت کرده، هم در پارا آسیایی، هم در المپیک، هم در پارا المپیک حضور پیدا کرده که البته المپیک ریو بود که ایشون نشونگیری کردن. در بازی پارا المپیک هم همینطور سابقه 3 قهرمانی رو دارن در بازی‌های پارا المپیک که نتیجه قابل قبولی هست. در بازی‌های پارا آسیایی هم خدمتتون بگم که دوره قبل مدال نقره رو به دست آوردن، در این دوره هم یکی از امیدهای ما هستن. در رشته تیراندازی با کمان ورزشکار چین هم آماده میشه، خب در بخش تیمی هست و هر 3 ورزشکار ما باید رقابت بکنن. در راند اول یا ست اول ورزشکار چینی هدفگیری میکنه، ببینیم که چه عددی رو ثبت میکنه. به 7 زد. 7 اولین امتیازی هست که ورزشکار کشور چین
بعیدم هست
به دست میاره. بله، حالا ببینیم نفر دوم چه